أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقرأ الكلام في الحجج القضائية غير اللغوية عن حجة إذا كان لها جذر عقلائي يعبر عنها بالحجة العقلائية وهي إما محاضرية أو عملية غير المحاضرية. فالحجج العقلائية المحاضرية قد بحثنا عنها في مباحث سابقة، يعني جميع المباحث السابقة كان حول الحجج العقلائية غير يعني الحجج العقلائية المحاضرية غير العملية. الحجج العقلائية المحاضرية في الحقيقة قواعد ترتدي عليها مقارنات أهل العرف، استظهاراتهم، احتجاجاتهم بكلماتهم، و في الحقيقة جميع مباحث الألفاظ يبتني على هذه القواعد، وهي كلها تبحث عن صوريات حجية الظواهر. مثلا حجية صيغة افعال في الوجود، حجية المفاهيم في انتفاء جزاء عند انتفاء الشرط، و حجية سائر امور كحجية صيغة النهي مثلا او مادته في الحكم وكذا، صغريات حجية الظواهر، واخرى في حجية كل ظاهرة. في الحقيقة اثبات صغرى ظهور بعض قرائن، بعض التراكيب، بعض الالفاظ كصيغة افعال او صيغة النهي او المفاهيم او سائر التراكيب والهيئات والجملات، تارة يبحث عن ظهور هذه السياق والهيئات، فإثبات ظهور هذه السياق والهيئات في الحقيقة تبتني على الارتكازات العقلائية والسيرة العقلائية المحاضرية. هذا من ناحية، ومن جانب آخر أيضا حجية نفس ظواهر، ظواهر الكلام حجة لماذا؟ وجه حجية ظواهر الكلام في الحقيقة و ايضا استقرار سيرة العقلاء في محاضراتهم على الاخذ بظواهر الكلام. فمباحث الالفاظ كلها تبتني على هاتين الجهتين، اولا على اثبات صغرى الهيئات والجمل والتراكيب في الخطابات الشرعيه، و ثانيا على اثبات حجية كل ظاهره. كلتا النوعيتين صغرانيا وكلابيا يبتني اساس الحجيه على الارتكاز المحاضري، السيره المقدمه المحاضريه. فجميع المباحث السابقه كانت مبتنيه على هاتين الجهتين، وهذا خارج عن محل الكلام الان. انما الكلام في الحجج العقلائية غير المحاضرية، يعبر عنه بالحجج العملية، يعني ما جرت سيرة العقلاء عليه في عملهم وعيشهم وسلوكهم ومنهجهم العملي في مجالات مختلف مجالات العيش غير المحاضرات، كأخذهم بخبر الصدق مثلا في مقام عمل، أو عقلهم به قول بینه مثلا او به سائر علائم و الامارات التي يأخذون بها في مقام العمل. هذه هي جهة البحث في المقام. النقطة الثانية في أن السيرة القضائية وإن ليست مجعولة بجانب الشارع بفأسها ومستقلا كوجية خبر الصغير مثلا، وإنما هي حجة لأجل عدم رد الشارع لما استقر عليه سيرة العقلاء. فحجية السيرة العقلائية ليست مجعولة من جانب الشارع بالاستقلال كحجية خبر استقرار أو حجية بينة مثلا أو حجية الإجماع مثلا، ليس من هذا القبيل، بل إنما حجية السيرة العقلائية ناشئة من سكوت الشارع فقط. استقرت سيرة العقلاء على أمر، على فعل، في منهجهم، في سلوكهم، ولكن مجرد سكوت الشارع وعدم رده لها يكشف عن كون تلك السيرة مضاتا عنده. ومن أجل ذلك يمكن أن يقال إنما أمضاه الشارع من السيرة العقلائية، من السيرة العقلائية، يكون لنفسها ورأسها دليلا مستقلا في مقابل الإجماع، لأن سنخ الحجية في الإجماع ليس من قبيل وسنخ حجية السيرة العقلائية. فبعبارة أخرى يمكن أن نقول إن السنة تارة تثبت بالحجية التعبدية كالإجماع، وأخرى بالحجة العقلائية كخبر استغربنا عن على ابتناء حجيته على السيرة العقلائية أو سائر أمارات العقلائية. كما قد تثبت السنة بسيرة المتشرع مثلا، من هنا نقول لا تنحصر أدلة علم الأصول في الأربعة المعروفة من الكتاب والإجماع والعقل والسنة، بل السنة بنفسها تنحل إلى عدة أدلة تعبدية وعقلائية. النقطة الثالثة أنه كيف يكون مجرد سكوت الشارع حجة شرعية، مع أن السكوت ليس إلا الجهة العدمية، والعدم كيف يتصف بالحجة؟ وهذا الإشكال جوابه أن الشارع والمؤمنين المتشرعين لم يكونوا بأنفسهم من العقلاء. الشارع رئيس العقلاء، ولا مسلك ولا منهج له غير العقلاء. كذلك المؤمنين هم من العقلاء أيضا. فهناك لو استقرت سيرة العقلاء على عمل ولم يرد من الشارع رد تلك السيرة، نستكشف من ذلك أن الشارع بما أنه رئيس العقلاء من العقلاء وكذلك المؤمنين، لا مسلك للشارع ولا للمؤمنين غير مسلك العقلاء، لأنه رئيسهم، لأنه من العقلاء. فلو كان الشارع يتخذ مسلكا غير سبيل العقلاء رد عندهم، لكان عليه التنبيه، لكان يصل إلينا، بحيث لم يصل منه ردهم بنفس كون الشارع رئيس العقلاء من العقلاء وكون المؤمن من العقلاء. نستكشف أن الشارع أيضا يكون مسلكه وديدنه ومنهجه هو ما سلكه العقلاء وما استقر عليه سيرة العقلاء. من أجل ذلك يثبت من عدم الرد السنة في الحقيقة، سنة الشارع، لأن الشارع من العقلاء، فلا منهج ولا سنة ولا مسلك له غير مسلك العقلاء. من اجل هذه الجهه نستكشف حجيه السيره العقلائيه. والوجه في ذلك والسر في ذلك كون شارع من العقلاء ورئيس العقلاء كاشفا عن عدم اتخاذه مصدقا غير مصدق العقلاء ما لم يثبت لنا مخالفته بالدليل، فإذا لم يثبت لنا مخالفته للعقلاء بدليل فلا بد أن نحكم بما كان عليه سيرته وبيدنه العقلائي. الوجه الثاني أنه أن المؤمنين المتشرعين المعاصرين لأسر الشارع لما كانوا من العقلاء فلا مسلك لهم غير مسلك العقلاء إلا إذا نبى عليهم الشارع بحكم جديد مخترع غير ما سلكه العقلاء فيتخذون غير مسلك العقلاء. وهذا لو كان لثبت لوصل إلينا بدليل، فهيث لم يثبت ولم يصل إلينا بدليل. من أجل ذلك إذا اتخذ المؤمنون كسائر العقلاء مسلكا وإذا اتخذت العقلاء وسلكوا مسلكا نعلم أن المؤمنين أيضا منهم لأنهم من العقلاء، فما لم يرد من الشارع رد فذلك أمارة على أنه أمضى ما جرت عليه السيرة العقلائية. لماذا؟ لأن له لو كان مسلكا آخر غير ما سلكه العقلاء فكان الحق في الحقيقة خلاف ما سلكه العقلاء، فحينئذ لو كان له مسلك غير مسلك العقلاء لكان العقلاء منحرفين عن جادة الحق فعليه تنبيههم، وإلا فلو كان له مسلك آخر لم ينبههم على خطأهم وانحرافهم عن جادة الشر جادة الحق في الحقيقة يكون السكوت عن ذلك موجبا لإذلال الناس، فإذلال الناس صدوره نقض لغرض التشريع ومستحيل صدوره عن الشارع الحكيم. النقطة الأخيرة أن حجية السيرة العقلائية كونه إمضائيتان لا ينافي ترتيب جميع آثار الحجية. تبعهم بعض أن بعض آثار الحجية كالمسألات السلوكية مثلا فيما إذا أخطأ المكلف الواقع يكون معذورا بلحاظ ما في نفس سلوكه من المسلحة في انقياده من المسلحة، هذا الأثر لا يترتب على حجية سيرة العقلائية زعما بأن هذا الأثر إنما يختص بما إذا ورد من الشارع أمر بشيء واتباع شيء كبينة أو خبر واحد مثلا، فنفس صدور الأمر منه باتباع الأمارة باتباع الخبر بأخذ الخبر بأخذ بينه نفس أمره صدور أمره يكون مولدا لمسألة سلوكية. لأنه إذا صدر منه أمر باتباع أمارتين فانقاده المكلف وعمل به حينئذ يتصور المسألة السلوكية في نفس سلوكه واتخاذه أمر الشارع باتباعه لأمر الشارع. الانقياد لأمر الشارع إنما يتصور فيما إذا صدر من الشارع هناك أمر وسيرة العقلائية لم يصدر من الشارع أمر، والفرض أنه بمجرد سكوته يعني كشف إمضاءه لسيرة العقلائية لا يكون هناك أمر حتى يتصور انقياد فيتصور مسألة سلوكية. هذا التفاهم باطل. وذلك لأننا بعدما سكت الشارع عن رد ما جرت عليه سيرة العقلائية نستكشف كون سيرة العقلائية حجة، فإذا أثبتنا حجية شيء لا محالة تترتب عليه جميع آثار الحجية ومن تلك المسألة السلوكية. إن إجمال كلام بود تفسیر این که عرض کنم که یکی از نکاتی که در ابتدا باید گفت این است که اولا ما در ابتدای اصول عرض کردیم حجیت یا عقلائیست یا عقلی یا شرعی. چرا این تقسیم رو کردیم؟ علتش این است که گفتیم اون تعریفی که برای قاعده اصولی کردیم وفقند مرحوم کمپانی به این که مسئله اصولی یا قاعده اصولی اون قاعده ایست که نتیجهش تحصیل حجت بر احکام شرعی باشد به خلاف قاعده فقهیه که نتیجهش خودش نفس احکام شرعی است نه حجت بر حکم. این بیان رو مبنا رو وقتی که اختیار کردیم با اون تفاصیل و بیانی که کردیم، نتیجه این شد که موضوع علم اصول میشد حجت. اونی که نتیجه هر مسئله اصولی هست و هر قاعده اصولی، نتیجه بحث هر مسئله اصولی همون میشد موضوع علم اصول که تحصیل حجت باشد. حالا این حجت تارتن به اصطلاح ببرمایید که یا عقلی است یا عقلایی است یا عقلی یا شرعی. اون حجتی که عقلایی باشد عبارت است از هر حجتی که ریشه در سیره عقلا دارد. وجه و سر حجیت سیره چی است؟ عقلاست. خب اینم دو قسمه، گاهی سیره عقلا در بخش محاورات مکالمه هست، سخن گفتن هاست. خب عقلای عالم وقتی که با هم سخن میگن، مکالمات میکنن، احتجاج میکنن به کلام هم دیگر، علیه هم دیگر، یک اسلوبی، یک منهجی، یک مسلکی، یک قواعدی، یک قوانینی، یک مقرراتی رو تبعیت میکنن لا محاله. این قوانین شارع همون اتخاذ کرده، چون او به لسان قوم سخن گفته و اساس محاورات اونها سخن گفته، و الا اگر نمیگفت که تبیین حاصل نمیشد. انا ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی لیبین لهم. این لسان ولی اینکه لغت گفته شده به لغت گفته میشه، ولی اون ملاک دیو بیان همین است که اگر شارع به گونه سخن بگه که قلای عالم مخاطبینشون به یک گونه دیگه وقتی که سخن میکنه میگن، خب این اقرار جلب میشه، اون چیزی میگه که اونا نمیفهمن. طبعا باید دنبال بکند همون مسلکی رو که قلای عالم در بین خودشون با هم سخن میگن، و الا این تفهیم متفهم و تبیین حاصل نمیشه و اقرار جلب میشه. این روشن واضحه مطلب. حالا این سیره عقلایی در محاورات که اصلا از ابتدای بحث اصول تا اینجا همه اینها بر اساس همین سیره مواری عقلایی بوده. و این دو قسم میشن، تارت سغریات ظواهر هست، مثل این که صیغه فرض ظاهر در وجوبه. چرا صیغه فرض ظاهر در وجوبه؟ برای اینکه عقلای عالم وقتی که مولا به عبدی امر بکند، این عبد اگر به امر او امتثال نکند، مولای عقلایی او را سرزنش میکند، عقلا او را سرزنش میکند، میگن لمن لم تمتثل امر مولا. مولا سرزنش میکند و اگه بگد من ازش اشتباه فهمیدم، میگه مگر نمیبینی عقلای عالم وقتی که مولا امر میکند تا مادامی که ترخیص از او صادر نشده است به امر او اتخاذ میکند و عمل میکند، مگر تو از عقلا نیستی؟ خب من بر اساس همون اتخاذ عقلایی تو را امر کردم، به او اتجاه میکنم. نمیتوند بگرد من بله فکر کردم شما مستحب رو میگی. میگه نه، وقتی که اغلا بدون قرینه مولای عرفی عبد عرفی رو امر میکنن، اغلای عالم چی کار میکنن؟ میگه تا مادامی که ترخیصی از اون مولا صادر نشد امر او رو اتباع میکنن، برای خودشون عذر نمیبینن در مسلک خودشون در استظهار از امر مولا، تو هم از اونا هستی. فلذا در صاحب معالم استدلالی که کردم از حجیت صیغه امر در وجوب همین رو استدلال کرده، همین رو. بعدها اومدن مثل معلوم کمپانی اختراع کرده این وجه رو که عقل حکم میکنم قضا ان لحق العبودیت و المولویه و کذا و کذا، که در ایشون شروع شده بعد معلوم سید خویی دنبالش کرده. ولی استدلال صاحب معالم به همینه، قبل از صاحب معالم به همین استدلال کردن. این همون معنایی است که سیره عقلایی است در چی؟ در اثبات صغرای ظهور. این در صیغه افعل، در مفاهیم هم همینطور. در مفاهیم هم بحث بر این است که عقلای عالم وقتی که یک جمله شرطی میارن ارتکازشون اینه، خودشون اینطور معامله میکنن با این جمله های شرطیه. وقتی که جمله شرطی گفته میشد مفهوم گیری میکنن، حکم میکنن در مقام استظهار و فهم از جمله های شرطیه چی حکم میکنن، چه میفهمن. انتفاع جزا انده انتفاع چی آقا؟ شب انتفاع ساری انده انتفاع مقدم. چون اینجور میفهمن به همین گونه با هم دیگه عمل میکنن. شارع وقتی که این گونه سخن گفت با اونها، اینا رو عکس میکنن با آنچرا که اونها خودشون بین خودشون به همین گونه چیکار میکنن؟ عکس میکنن، تکلم میکنن. تمام مباحث اطلاق و تقیید و عام و خاص و تمام مباحث الفاظ موضوع بحثش عبارت است از اثبات صغرای ظواهر هیئات به جمله های مختلف که در خطابات شارع که از اول طهارت تا آخر دیار شارع امر و نهی دارد، هر گونه جمله‌ای که از خطابات شارع ما میگیریم بالاخره لا تخلو جمعی خطابات شارع بین یکی از این وجوه هیئات و جملاتی که در مباحث الفاظ وارد شده و موضوع مسائل اصولی و ازش چیکار بکنن؟ بحث میکنن. تمام خطابات شارع از تفسیر قرآن گرفته آیات قرآن ربایات، همه اینها خالی از این هیئات و از این جملات نیست. خب همه اینا رو اغلا بین خودشون سیده دارن، مصدق دارن، با هم دیگه عقل میکنن. اصولی میاد بحث میکنن که اغلای عالم چگونه با این ظواهر معامله میکنن. آیا اگر دیگه هم گفته بشه اغلای عالم استفاده میکنن یا وجوب جمله بصیریات استفاده انتفاع حکم اند انتفاع بحث میکنن یا خیر استفاده مفهوم نمیکنن؟ این در صغرا. همه مباحث اصولی الفاظ همه مبتنی بر همینه. چی از آقا؟ سیره محاوری عقلا در اثبات ظواهر انواع الفاظ. الفاظ که میگیم مقصود مفرد نیست. اگه مفرد باشد داخل در لغت میشه، در لغت ربطی به اصول چی آقا؟ نداره. اون جلسه بعضیه داره برای مفرد، بیار بخشم برای لغته. محصول جملات هست، هیئات هست، خطابات، خطابات که عبارت از همون جملات چی آقا؟ هیئات دیگه. بله تمام این از این قبیل هست. بخش دوم عبارت هست از حجیت کبرا، یعنی یک مسئله هست، یک قاعده که پایه همه این مباحث الفاظه. بعد از این که اون سقراط عرض کردیم که مبتنی بر سیر عقلاییست، متوجه شدید چی عرض کردیم دیگه؟ خب همه این سقراط که خودش ده ها قاعده عقلایی هست در اثبات تشخیص سقراط ظواهر، همه اینا مبتنی بر یه پایه هست که اگر یه پایه نباشه همه اینا هدره، هیچ اعتباری نداره. چه پایه نداره؟ حالا این ظاهر باشده که گفت ظاهر حجت هست، تا اون حجیت ظواهر که یک مسئله از اون اثبات نشد اینا هیچ فایده ای چی آقا؟ این یک به قول معروف یک علاجیست، یک کبریتیست احمد که به هر یک از این مباحث سقراط اصولی بزنید نتیجه میده رو. ولی تا این رو فقی استدلال نکند اونا هیچ کدوم نتیجه بخش نیست در مقام استدلال. خب همه مباحث الفاظ پس مبتنی بر دو گونه از سیره های محاوری عقلا شد، یکی حجیت ظواهر، یکی هم اثبات ظواهر آحاد جملات و خطابات و هیئات. اینا گذشت، موضوع بحث ما الان اینا نیست. خواستم مرز بین مباحث قبل و مباحث بعد رو خدمت شما روشن کرده باشم. حالا که وارد شدیم الان موضوع بحث ما چیست؟ الان در حجج عقلایی غیر محاوری داریم بحث میکنیم که اصلا ربطی به مباحث الفاظ دیگه چی آقا؟ ندارد. حالا وارد بحث میشیم.
چطور بحث تعارض اخبار یا مراجعات مدرسه
چطور از اون حجج محاوری داره؟ چون عقلا وقتی که ببینن یک شخص متکلم دو کلام متضاد گفت در مقام استظهار از مراد او، استنباط از مراد او، که این آدم عاقل که دیوانه نیست، خود دیوانه باشه هر جا زیاد میگه، بله صفی باشه، اما این آدمی که عاقل هست دوگونه کلمه متضاد گفت، او باید یک مرادی داشته باشه. دیوانه که نیست، عاقله. چه بیدنی دارن، چه مسلکی دارن در استکشاف مراد این متکلم از دو حرف چی آقا؟ متضاد. فقیه اصولی بیاد بحث میکند باز از همون روش عقلا در محاوراتشون که اگر بین خداشون اگر یک نفر کلام متضاد بگوید عقلا با او چه معامله‌ای میکنند، چگونه مراد رو استنباط میکنند. صبر کنید، این در جمع عرفی و همچنین در فرض استقرار چه مرجحاتی رو که غیر منصوصه باشد به عرف برمیگردد. فا ان المجمع علی لا ریب فی، گفتیم لا ریب فی چیه؟ عرفی ارشاد امام علیه السلام است. این تعبد نیست اینجا، اینجا ارشاد امام هست به همون سیره عقلا که عقلای عالم وقتی دو کلام متضاد دیدن، یک مرجعی از جانب متکلم دیدن یا بین خودشون توقف دیگه، مثلا چی دیدن؟ که یک متکلم دو کلام متضاد گفته، بعد اکابر قوم معتمدین قوم دیدن که به اون کلامش عقل کردن، اون یکی رو عمل نکردن. اینجا میده خب اگر مرادش اون یکی بود، اکابر معتمدین بهش اعتماد میکردن، معلومه که اون مرادش هم این یک سری داره که اون اونجوری گفته. میشه لحظیه، یعنی در واقع این رو یک قرینه قرار میدن برای استکشاف مراد. مراد این چی آقا متکلم از دو حرف چی آقا متضاد؟ هرچی را که اهل عرف قرینه بدن قرار بدن در مقام استنباط مراد متکلم، اینا همه داخل در مباحثی چی میشه آقا؟ معاوری بشه، معاوری میشه، اما از اینکه جمع عرفی باشه که یقین نیست، یا اینکه مرجع قرائنی که به اون عقص بکند در ترجیح یکی از دو کلام بر دیگری، باز چرا این ترجیح میدن؟ علت چی آقا؟ میخواد چیکار بکنه آخرش؟ بگید دیگه. میخواد استنباط مراد این متکلم از این کلامش بکند. پس هر قرینه‌ای که او استکاب بکند برای استنباط مراد متکلم از کلام او، اینا همه داخل در همه قواعدش میشه آقا؟ معاوره میشه. بله. بله. در بحث تعادل و ترجیح بخشی از اون ادله منصوص تعبدی است که اون مثلا موافقت کتاب مخالفت عامه هست، ما قبول داریم. اما حتی ترجیح شورات روایی رو داخل در چی میدونیم؟ بله، خب معلومه که باید داخل در سیر اغلا بدونیم. اغلای عالم وقتی که از یک مولای عرفیشون دو گونه خبر برسد، یکی رو مشهور بگن جماعت مردم هم قبول بکنن، یکی رو دو نفر شاذ نقل بکنن، چیکار بکنن؟ همینجا که جای تعریض امام میرسد، فان المجمع علی لا ریب فی عرفا، فلذا هم کردیم که همینجور بشه. حالا این کلام در سیره عقلایی عملی هست، محاوری عملی دیگه حد کردیم. ولی این که در لغت که ما واقعی بسنجیم، محاوران جوی عمله، ولی نه، وقتی که در مقابل همیان غیر محاوری میشه عملی. عملی مثل همین اخذ به خبر صدقه در مقام هر خبری که میاد در مقام عمل، نه این که ظاهرش اخذ بکنن، از این جهت نه، از این جهت که در نفس اون واقع حجتی برای مسلک و عملشون داشته باشن، به این خبر صدقه عقل میکنه، اما خبر غیر صدقه رو اصلا عقل نمیکنه. اصلا کاری به اون مدلول دلالتش نداره، اون بحث معاملی میشه از باب این که این از جهت صدورش، یعنی اتفاق فرمودی اینطوری، اگر چنانچه خبر ضعیف بشه اصلا دیگه نگاه نمیکنم، نمیگن نگاه بکنم به مدلولش، ما از اول دلش میکنم. اتفاق فرمودی بعد از اینکه خبر صدقه شد در مقام عقل برمیاد، اون وقت نگاه میکنم به چی آقا؟ مدلولش. اینطوری مقصود از سیره عملی، یعنی آنچه که در عمل عقلا سیرشون جاری هست، نه از حیث استظهار مراد و محاوره، از این حیث نه، التفات فرمودید در مقابلش عملی میشه. حالا نکته دیگه این که عرض بکنم که سیر عقلایی خودش یک حجیت مستقلی نداره مثل خبر صدقه. لا یجوز لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثباتنا و سایر نصوص که امام علیه السلام اومده فرموده که خبر صدقه حجت، این همه لسانش اینه دیگه، لا یجوز تشکیک فی صدق العادل. خب اینجا اصلا جهل مستقیم اشاره به چی خورد آقا؟ به خبر صدقه. اجماع همینطور، چون تعبدیه دیگه، عقلایی نیست، مگر این که به ملاک معلوم شه الزم که برگردنیم به حساب احتمالات و عقلی، و الا بقیه که از باب لطف گفتن یا حد گفتن، حالا اجماع رو دلیل کاشف تعبدی میدونن از رأی معصوم. سیره متشرعه همین حالا عقلایی که وقتی که عقلی شد به قول معروف چون که صد آمد نود هم پیش ماست، جایی که عقلی شد دیگه تعبیر به عقلایی نمی کنن. عقلایی اونجاست که عقل در اونجا مستقل نداشته باشه، عقلایی میشه. وقتی که عقلی شد دیگه نیازی به سیر عقلا نمی بینن که انه، و الا معلومه که جایی که عقل حکم کنه عقلا غیر از حکم عقل چیز دیگه ای رو اتخاذ. آقا باشه، بله از کردم به شما که نیاز نمی بینن، چون عقل حجت مستقله، حجت ذاتی است، نیاز به امضا ندارد، دیگه استدلال نمی کنن. یعنی اگر کسی بخواد استدلال بکنه مانعی نداره. بله بعد میگه که وقتی که همه یک کلامی رو بگن مثلا عقلای عالم به او عقل میکنن، مگر اینکه کسی اشکال بکند میگه که مثلا رأی با نقل دوتا هست و در رأی عقلا نمیان نظر همه رو بگیرن، حرف دیگری است. علی ایالن در جایی که عقل حکم کند غالبا عقلای عالم اونچه که عقل حکم کند سیرشون هست. اون چرا اینجا سیر عقلا رو ذکر نمیکنن؟ برای اینکه وقتی که عقل که حجیت ذاتی دارد بهش استدلال بشه، نوبت سیر عقلا چی آقا نمیرسه که نیاز امضا داشته باشن. در هر حال کلام اینه که در سیر عقلا یک دلیل مستقلی نیست، یعنی جعل مستقیم از جانب شارع به این سیر عقلا چی آقا نکرده، اصلا جعلی نکرده، اصلا سیر عقلا در موردش فرض نسی شارع هیچ دستوری و هیچ امری و هیچ نهی و هیچی نداره، سکوت. سیر عقلا که جاری است به نفس سکوت شارع میشه چی آقا؟ حجت. این وقتی که اینجور شد لذا ما میتونیم این رو یک دلیل جداگانه قرار بدیم از اون ادله معهوده، کتاب و اجماع و سنت و عقل. چرا؟ به خاطر اینکه عقل خودش حجیت ذاتی داره، علاوه بر این که شاعر فرمود العقل حجت باطنه العقل رسول حق ما عبد الله بی افضل شیء من العقل الی آخر که ارشاد هست، خود اونا حجیت ذاتی دارن، یا حجیت ذاتی دارن مثل عقل، یا اینکه شاعر امر دارد به اطاعت اونا به طبیعت اونا، درسته؟ اینجور دیگه. اما سیر عقلا چی؟ نه حجیت ذاتی دارن و نه امری از جانب شاعر جعل اعتبار برای او کرده، به نفس سکوته. از این جهت در سنخ حجیت، سنخ حجیت با بقیه حجت چی داره آقا؟ فرق دارد. به خاطر همین ما میتونیم بگیم علاوه بر ادله چهارگانه اربعه، یکی از این ادله چی هست؟ سیره عقلایی است. یکی از این ادله باز چیه؟ سیره متشرعه. بله بله. خب اون دو تاست، حد کردم. اونی که فهم مراد میشه از سیره محاوری عقلاست، که عقلا اگر چنین کلامی به اینا عرضه بشه چه میفهمند، برمیگرده به اون بخش اول. اما الان موضوع کلام ما این نیست، تمام مباحث قبلی این بود که اگر سیره عام باشد عقلا چه میفهمند، جمله شرطی باشد عقلا چه میفهمند، تقدیم ما هم با تأخیر بشد اقلا چه می فهمن و همچین حجت زبار. اما الان کلام در سیره عملی است. بله حالا کلام تموم نشد هنوز، درسته؟ اجازه بدید.
سیره اقلا با عمل عملی چه درمون؟
نه ربطی ندارد عقل عملی، چون سیره اقلا حالا دونه دونه از این مباحث رو که ما پیش بریم تمام این سوالات روشن میشه. اجمالش این است که سیر عقلا همیشه از حکم عقل ناشی نمیشه. کثیرن سیر عقلا منشأ حکم عقل چی آقا؟ نیست، بعدن میاد. در مجموع آقا اتفاق بفرمایید سیره عقلاییه خودش صحیح هست. ما به لحاظ همین اختلاف در سنخیت که عرض کردم الان این رو دلیل مستقل قرار بدیم. یک سوال یک جواب من اینجا عرض کنم. سوال این که خب این سکوت امر عدمی است، سکوت دیگه چینه اصلا صادر نشده، این امر عدمی چگونه میتوند این سنت باشه؟ آقا میتوند با قول گفتن که فلاسفه علی عدم لا یکون الا باطل الذات، اینجوری دیگه سکوته، این باطل الذاته، این چگونه میتونه سنت باشه؟ بر اون سنتی باشد که به اصطلاح بگد که اون سیر اغلا سنت بکنه اون رو؟ جوابش چی هست؟ جوابش این است که دو طریقه، یکی این که ما شک نداریم که شارع مقدس از اغلاست، او مسلکی که در کیفیت عمل دارد، حالا چه در باب محاورات چه در غیر باب محاورات، غیر از مسلک اغلا چی آقا؟ نیست. اغلا خبر صغیر قبول دارن؟ خب شارع همون خبر صغیر چی آقا؟ قبول دارن. اغلا مشهور نقل در نقل رو قبول دارن، شارع مشهور شده نقل چی آقا؟ قبول دارن. اغلا شارع از اغلاست، مگه میشه شعار مسته که در نقاله داشته باشن؟ بس ما علم داریم در مواردی که جمله مجموعی داریم، در مواردی شعار در تعبدیات و توقیفیاتی که فوق عقل و درک بشر هست، همونجور که عقل رو تخطئه کرده، البته نه حکم مستقل عقل و عقل ذهنی رو، سیره و قرار ما علم داریم تخطئه کرده در مواردی، اون موارد چون میدونیم باید فقیه فرض بکنن در جایی که سیره و قرار مستقل شده، چون احتمال رد از جانب شارع چی آقا؟ هست، چون علم دارد که در مواردی رد کرده شارع، اون وقت فحص میکنه، استفراغ بس میکنه، وقتی که نیافت چیزی که از جانب شارع رد کرده باشد، میداند که شارع علی مسلکی که همون مسلک اوغلاست چیز غیر از اون نیست مش کرده، چون رئیس اوغلاست. نفس این که ردی واصل نشود برای ما مانع رو از اون مقتدی رفع میکنن، مقتدی برای اینکه حکم بکنیم اون چی که سیره و غلابرش جارید هیه نفسها همون سنت چی هست آقا؟ شعاره هست، چون شعاره از اغلاست دیگه، بله مقتدی برای اینکه اون چرا که اغلا اتخاذ کردن همون سنت باشه موجوده، چون بناش شعاره از اغلا باشه، درسته؟ مصدقه اون مصدقه اغلا باشه. خب وقتی که سیره اغلا بود خودش اماره است، همین سیره اغلا، سیر اغلا بر این که مسلک اشاره ما همونه، مگر این که ردی شده وارد شده باشه، چون ما میدونیم وقتی فرض کردیم رد نمود، این به منزله عدم المانع میشه آقا، بله مانع از این اماریت چی میشه آقا؟ برطرف میشه و در واقع این سیر اغلا کاشف میشه، که کاشف هست، چون مانع که رد بشه این کشف تام میشه، تا مانع که اعتمال مانع هست این کاشف تام نیست، اعتبار نداره. وقتی که مانع که مرتفع شد، این اماریت هیچ مانع و رادهی در مقابل خودش چی آقا؟ نداره، اثبات میکند که همون عبارت است از مسلک اشاره. این یک مسلک، یک طریق استدلاله. طریق دیگه این است که خب وقتی که در مرعا و مسمع اشاره مؤمنین دارن مثل بقیه اغلا عمل میکنن، مگه مؤمنین از اغلا نیستن؟ مگه بیعقلن اینا؟ اگر شما سوال بکنید آقا مؤمنین و مسلمین از اغلا بودن غیر اغلا، شما چی جواب میدید؟ از اغلا بودن دیگه. خب پس هر آینه هر چی که اغلا داشته باشن، مسلمین و مؤمنینی که مخاطبین اهل اشاره بودن، اینا هم از اونا بودن، اینجور بوده، مگر در مواردی که ما احراز بکنیم که شارع بر خلاف مسلک اغلا اینا رو هدایت کرده، تخطئه کرده. خب اگر این ثابت نشد، اینجا رو بگیرم، یعنی ذهن رو متمرکز بکنید در اینجا، در جایی که رد و منی از جانب شارع چی آقا؟ نرسیده، اینجا اینجا. اگر حالا شارع مسئله که داره مسئله اغلا داشت، سکوت کرده حرف نزده، آیا این ازداد ناس نیست؟ مسئله که غیر اغلا داشته باشد، یعنی حق اونی که من میگم، اونی که شما میگید باطله، از جاده حق منحرفه، معنیش اینه، اما سکوت کرده حرف نزده. خب این یعنی نفس سکوت چه ازداد اوناست. از اینجا ما کشف میکنیم که اگر جای رد نرسیده، عقل حکم میکند که باید مسلک اغلا رو طی کند، و الا لزم اضلال الناس و اغراهم بالجهل، و این نقض قرض تشریع است که شر رو تشریع فرموده، انبیا رو فرستاده، کتب رو نازل کرده برای اینکه بشر رو هدایت بکنه. علاوه بر نفس این سکوت، نقض قرض تشریع نمیشه؟ چرا؟
اما در این موردی خیلی از فضایات در احکام
ما در مقام گوش بدید، در مقام جعل حجتیم. یک چیزی که اگر حجت باشد در نزد عقلا شار این رو حجت نداند، این حجت در یک قضیه و دو قضیه نیست که دقت کنید در ابواب مختلف جاریه. خب شار این رو حجت ندونه ولی عقلا حجت بدونه یعنی چی؟ یعنی این در ابواب مختلف فقه باید اینا گمراه بشن. یک مورد مورد نیست، حتی اگر یک بابم باشد، ما اعتقاد ما بر این است به ضرورت دین که آحاد احکام الهی در هدایت بشر دخیله، در نجاتش. الان شما یک نفری همه واجبات انجام بده بخواه نماز نخونه مثلا، یا همه نماز هم بکنه اما این نکاش باطل باشه، یا همه انجام بده غسلش باطل باشه مثلا، آیا این موجب هلاک او نیست؟ هلاک عبد او نیست؟ هست. ما معتقدیم که همه احکام شرعی شریعت در انجاء بشر از هلاک و در سعادت او دخیله. فلذا هر کدوم من رو فرض بکنید اگه اینا بر حق نباشن، شارع مسلک دیگری داشته اما سکوت کرده، یعنی اینا رو در نفع غرض نگید. اصلا در آحاد جعل احکام شریعت غرض شارع چی بود؟ آحادش هدایت دیگه. خب الان میشه ازلاس نقض غرض میشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.